صبح به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست. ژنرال داوود فرمانده ارشد ارتش افغانستان در شمال این کشور کشته شد. مصر یک عضو هیئت دیپلماتیک ایران در قاهره را بازداشت کرد. نماینده ولی فقیه در سپاه از عناصر خودسر دولت انتقاد کرد. سلام، مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. طالبان مسئولیت حمله انتحاری در شمال افغانستان را بر عهده گرفت که در آن دو فرمانده ارشد پلیس و ارتش افغانستان، دو سرباز آلمانی و دو افغان دیگر کشته شدند. انفجار روز شنبه در طالقان مرکز استان تخار روی داد که در جریان آن یک فرد بمب‌گذار توانست از بازرسی‌های امنیتی بگذرد و به جلسه‌ای در محل ساختمان استانداری حمله کند که در جریان آن مسئولان سیاسی و نظامی مجروح و کشته شدند. در میان کشته شدگان ژنرال داوود داوود، رئیس پلیس شمال افغانستان و معاون پیشین وزیر داخله افغانستان وجود داشت که وی از یاران نزدیک احمدشاه مسعود، فرمانده فقید مجاهدین افغان، به شمار می‌رفت. بنابر گزارش‌ها، مقامات مصر یک ایرانی را که در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در قاهره کار می‌کرد، بازداشت کردند. شبکه تلویزیونی العربیه این فرد را کاظم حسینی و یک دیپلمات معرفی کرده است. گفته می‌شود وی به خاطر نقل و انتقال اطلاعات بازداشت شده است. بازداشت این فرد در میان تلاش‌های ایران و مصر برای بهبود روابط دو کشور صورت گرفته است. حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، آنچرا که عناصر فاسد نزدیک به رئیس جمهوری خوانده محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای سعیدی دولت کنونی را گرفتار دشواری‌های بسیار دانسته و ادعا کرده است عناصر فاسد به دستگاه دولت نفوذ کرده‌اند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران از این عناصر که هویتشان را بازگو نکرد خواست به آنچه راه درست خواند بازگردند. علی سعیدی گفت مردم و روحانیون انتظار دارند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وفاداریش را به رهبر جمهوری اسلامی نشان دهد. در همین ارتباط سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، نیز در نشست مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها گفته است جریان انحرافی حاضر در بخشی از دولت برای اثرگذاری در انتخابات آینده از طریق پول و رانت به دنبال یارگیری است. جریان انحرافی عنوانی است که طرفداران آیت الله خامنه‌ای برای توصیف اطرافیان محمود احمدی نژاد به کار می‌برند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه پاسداران گفت وجود برخی دیدگاه‌های اعتقادی، فرهنگی و سیاسی در بین برخی از اطرافیان رئیس جمهور نگرانی‌هایی برای دلسوزان انقلاب ایجاد کرده است. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز گفته است آیت الله خامنه‌ای علاقمند است دولت تا پایان دوره قانونی کار خود را ادامه دهد. نایب رئیس مجلس ضمن اشاره به اختلاف بین آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای بر سر ادامه فعالیت وزیر اطلاعات گفت در زمان بالا گرفتن این اختلاف‌ها برداشت مجلس این بود که آیت الله خامنه‌ای حاضر است هزینه بالایی بپردازد و به فعالیت دولت دهم پایان داده شود. به گفته نایب رئیس مجلس، اما در حال حاضر برداشت مجلس این است که رهبر جمهوری اسلامی علاقمند است این دولت تا پایان دوره قانونی کارش را ادامه دهد. و در اینجا و در پایان این بخش خبری، شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه دیدگاه‌ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان که با موضوع اختلافات بین مقامات جمهوری اسلامی و درباره انتخابات مجلس نهم تهیه شده است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. جدال برای تصاحب اکثریت کرسی‌های مجلس ایران در انتخابات اسفند ماه امسال میان اصولگرایان حامی و منتقد دولت به گفته آگاهان سیاسی تشدید شده است. اصولگرایان منتقد دولت که حتی در انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در خرداد 88 به طور تمام قد از محمود احمدی نژاد حمایت می‌کردند، به گفته همین آگاهان اکنون به شدت نگران دخالت دولت در انتخابات آینده با هدف تصاحب اکثریت کرسی‌های مجلس هستند. آنها می‌گویند که جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد منابع مالی مشکوکی را برای به کرسی نشاندن حامیان او از شهرستان‌ها هزینه می‌کند و علاوه بر این رئیس دولت خود متهم است که به رغم تأکید بر عدم دخالت دولت در انتخابات این کوشش‌ها را راه اندازی کرده است. از سوی دیگر در نزدیک 3 ماه گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب و معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد به همراه همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی تحت نظر نیروهای امنیتی در خارج از زندان در حصر هستند، اما محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی دو رئیس جمهور پیشین ایران این روزها از ضرورت اعتمادسازی میان نظام و مردم میگویند. محمد خاتمی در تازه ترین سخنان خود در کنار دعوت از موافقان و مخالفان به گذشت، اعتمادسازی میان نظام و مردم را مستلزم برگزاری انتخابات آزاد و آزادی زندانیان سیاسی میداند و اکبر هاشمی رفسنجانی هم اعتماد مردم را سرمایه‌ای می‌نامد که حاکمان جمهوری اسلامی ایران در طول مبارزات خود در سالهای جنگ ایران و عراق و تا همین اواخر هم بر آن تکیه کرده و از آن استفاده کردند. هدف و پیامدهای تازه‌ترین گفته‌های این دو چهره متنفذ نظام چیست؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از 3 میهمان این برنامه: محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی در ایران، امیر حسین گنجبخش از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران در واشنگتن، و علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو. آقای محمد صادق جوادی حصار، گفته های تازه علی اکبر هاشمی رفسنجانی رو در چارچوب مباحث مربوط به انتخابات مجلس نهم چطور ارزیابی میکنین؟ از لابلای خطوط باید نتیجه بگیریم که رئیس مجمع تشخیص مصلحت امیدی به احتمال سالم و رقابتی برگزار شدن این انتخابات داره، یا اینکه این حرفا در جهت روشنگری در میان رای دهندگان مؤمن به ولایت فقیه که از حالا باید به سلامت انتخابات آینده تردید روا داشت؟
بدون شک اگه بخوام به همین گفته ها استناد کنیم، این حرف ها یه هشدار هست برای پرهیز از رفتار گذشته و توجه به رفتار آینده. یعنی آقای هاشمی توی این صحبتشون کاملا صراحت داشتن که دوره رای فروشی و رای خریدن گذشته باید با توجه به حضور مردم آگاه و امکانات ترورسانی گسترده که در کشور به وجود اومده، استفاده از روش های گذشته تقریبا سخت شده. لذا دو تا نکته خیلی روشن هست: یکی انگشت اتهام گذاشتن به رفتارهای اخیر دولت در انتخابات گذشته مجلس ریاست جمهوری، و انگشت تأکید دیگری که با اتکای به هوشیاری و بیداری مردم باید پیشگیری بکنیم از رفتاری که مایه آزردگی و انزجار مردم شده و اعتماد مردم رو از دولت و نظام سلب کرده. و به نظر من نقطه مهم این ماجرا هم عطف توجه ایشون به مسئله اصلی نظام بود که با دولت تفکیک میکرد صحبتشون، و اینکه نظام برای بقای خودش باید این شکاف های ایجاد شده رو از بین ببره، دوباره اعتماد رو به مردم برگردونه تا بقای نظام میسر بشه.
آقای جوادی حساب، با توجه به این که موارد زیادی پیش آمده که انتقاداتی متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی بشه از طرف جناح‌های خیلی متفاوت با هم دیگه. آیا فکر می‌کنید که این نوع گفته‌ها برای اون کسایی که در مورد انتخابات قبلی یا آینده اما اگرهایی دارن باورپذیر باشه؟
قطعاً به این راحتی نه. یعنی خیلی‌ها بخش قابل توجهی از این مسائل رو در گذشته متوجه آقای هاشمی می‌دونستن و آقای هاشمی رو در شکل‌گیری بسیاری از این اتفاقات صحیح میدونستن، حتی سکوتش رو در جهت رفع مشکلات نمیدونستن و فکر کردن سکوت کردن ایشون معنای تایید هم میتونه باشه. لذا به این راحتی نمیتونه این معنا محقق باشه. اما آقای هاشمی که دو سال گذشته حداقل انتخاب ریاست جمهوری گذشته تا الان تلاش بسیار گسترده‌ای رو آغاز کرده تا اگر نمیتونه این اعتمادی که خودشون ازش صحبت میکنن که از دست رفته رو نسبت به نظام بازسازی بکنن، حداقل به شخص خودشون این اعتماد رو برگردونن و به نوعی شخصیت خودشون رو در بین افکار عمومی بازسازی بکنن تا بتوانن مورد اتکای بخش‌های معتقد به نظام حداقل قرار بگیرن.
آقای امیرحسین گنجبخش، شما از گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی چه تلقی دارین؟ تا اونجایی که به نگاه او، چهره‌ای نزدیک به او و جناحش به انتخابات آینده باز میگرده.
آقای هاشمی رفسنجانی از دو سال پیش کوششی رو شروع کرده و اون کوشش هم این بوده که با حفظ ستون اصلی نظام، یعنی شخص ولی فقیه، یک سری اصلاحاتی رو وارد بکنه و یک سری مشکلاتی رو که از اول این جمهوری اسلامی با خودش داشته رو حل بکنه. متاسفانه این راه حل‌هایی که ایشون ارائه میده از نظر زمانی بسیار بسیار دیره. یعنی این حرفا که ایشون در رابطه با رأی خریدن و رأی فروختن مطرح میشد در انتخابات گذشته ریاست جمهوری که آقای کروبی صبح از خواب بلند شد دید نفر سوم شده، یا دور دوم که صحبت از 1,000,000 رأی این و اونور شده که آقای هاشمی انتخاب نشه و آقای احمدی نژاد بیاد، قابل فهم بود که بله نذاریم این اتفاقا بیفته. ولی دو سال گذشته یک حکایت داستان دیگه به وجود اومد. حکایت این به وجود اومدی که نخست وزیر سابق مملکت رأی آورده و این با تقلب آشکار از میان رفته و مهمترینش اینه که ستون اصلی نظام آقای خامنه‌ای پشتیبان اصلی آقای احمدی نژاد بوده و از طریق شورای نگهبانش و دستور خودش ایشون رو تایید کرده و فرمان کشتار مردم رو داده و رهبران جنبش سبز رو که به غیر از این که رأیشون رو میخواستن بشورن در حس خانگی برده. در این شرایط این حرفا دیگه حرفای کاملا ناهمزمانه برای مجلس بعدی. امروز دو تا بحث به وجود اومده، سالم بودن این انتخابات یا هر انتخاباتی پیش شرطای روشن داره، اونا رو باید روی میز بذارن، اونم آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسیه. همون شرطهایی که آقای موسوی در بیانیه 17 گفته و الانم به خاطر این مقاومتایی که کردن آقای کروبی و همسرانشون در زندان به سر میبرن. این بازی که یه زمانی رهبر خط امامی بود الان به خط رهبر داره تبدیل میشه و آقای هاشمی این کار رو پیش میبره، دیگه دورانش گذشته و ایشون کاری نباید بکنه که اختشاش در جنبش سبز بشه. یعنی چی؟ یعنی شفافیت جنبش سبز در مقابله و مقاومت با این کارهایی که صورت گرفته این تبدیل به چیزی نشه که این اختشاش باعث از هم گسیختگی جنبش سبز بشه. و صحبتهایی که ایشون عمدتاً با ایمایشا رو لفافه میکنه این خطر بزرگ رو داره ایجاد میکنه. بعد مراقب بود این اتفاق نیفته و اختشاش باید در درون سرکوبگران باشه. برای ایجاد اختشاش در اونا قدرت آزادی خواهانه این ور باید به رخ کشیده بشه که اگر همون حالتهای گذشته بخواد پیش بیاد مردم به هیچ وجه در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهند کرد.
خب من فقط یه توضیح بدم که آقایان موسوی و کروبی و همسرانشون تحت نظر و در محاصره خانگی هستن، بهش میگن حصر. البته به عنوان استعاره شما لغت زندان رو به کار بردید، فقط از لحاظ روشن شدن برای شنوندگان گفتم. آقای علیرضا حقیقی، شما هم تلقیتون رو درباره گفته های آقای هاشمی رفسنجانی ارائه بدید.
ببینید، با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده و آقای احمدی نژاد بازی خارج از اون بازی که مورد انتظار نهادهای قدرت بوده انجام داده و تقریبا اولین تیر خلاص رو به آینده سیاسی خودش شلیک کرده، الان آقای هاشمی رفسنجانی یک فضایی ایجاد کرده که بخشی از اون چیزهایی رو که میخواست بگه و در این دو سال تقریبا در سینه پنهان کرده بود یا در محافل خصوصی مطرح میکرد آشکارا مطرح میکنه. بخشش مربوط به سیاستهای آقای احمدی نژاد، سیاستهایی که در حقیقت با توزیع پول سعی میکنه یه نوع پوپولیزم رو جمع‌آوری کنه در جامعه، آرای جامعه رو به سمت خودش بیاره. مخالف سیاست‌های سازندگی بوده، به این مفهوم که در سیاست سازندگی شما پول توی پروژه ها میذارید و انتظار دارید که بعد از چند سال تأثیر بذاره رو رفاه مردم. سیاست آقای احمدی نژاد این بود که در این روش به مردم اون چیزی که میخوان داده نمیشه و بنابراین رفت به سمت سیاست ارتباط مستقیم و توزیع مستقیم پول. نکته دوم، بحث خرید آرا که ایشون مطرح میکنه مربوط به چیزی که مجلس مطرح کرده، یعنی در حقیقت 7 میلیاردی که قبل از انتخابات به عنوان سهام عدالت در میان 9 میلیون نفر تقسیم شده و این 9 میلیون نفر به هر حال بخشایشون در شهرهای کوچیک و روستاها کسانی بودن که نامه نوشتن آقای احمدی نژاد و احتمالاً رأی به آقای احمدی نژاد دادن. آقای هاشمی رفسنجانی در دور اول انتخابات 84 که به هر حال بعد از شکستی که آقای احمدی نژاد خورد و نخواست که بیشتر باز کنه، ولی به هوادارانشون معتقد بودن که حداقل در دور دوم 5 میلیون 6 میلیون تقلب شده به نفع آقای احمدی نژاد، از همون موقع احساسش این بود که آقای احمدی نژاد اومده برای متلاشی کردن روحانیت و اینکه کشور رو ببره به سمت سقوط. این دیدگاهی است که الان در میان اصولگرایان تقریبا همگی برای متفقن که مدیریت آقای احمدی نژاد در حوزه داخلی، در حوزه بین‌المللی، جمهوری اسلامی رو با تلاشی رو برو خواهد کرد و تلاش‌های پنهان آشکار اونها این هست که چه در مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو بی آینده کنند. اما در مورد اینکه آقای گنجبخش گفتن ملت هیچ در انتخابات شرکت نمی‌کنه، اینجور نیست. در انتخابات مجلس همیشه به خاطر مسائل قومی، مسائل ناحیه‌ای و منطقه‌ای حداقل 40% 50% شرکت می‌کنن، حتی اگر جریانات تحریم هم وجود داشته باشه. در مجلس هفته هم دیدیم با اینکه عملا تحریم کردن 40% 50% شرکت می‌کنن به خاطر مسائل منطقه‌ای و قومی. مثلا انتخابات ریاست جمهوری هم موضوعش متفاوته.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای محمد صادق جوادی حصار، از یکی از رئیس جمهورهای پیشین یاد کردیم، آقای هاشمی رفسنجانی و گفته هاش، و حالا گفته های رئیس جمهور پیشین دیگری محمد خاتمی. تأکیدهای محمد خاتمی بر گذشت دو جانبه در کنار انتقادات به سیاست‌های دولت در ادامه مطرح کردن بحث چند ماه پیش شرط‌های اصلاح طلبان برای بررسی امکان شرکت در انتخابات به چه معنیه؟ یعنی همون شرایطی که آقای گنجبخش بهش اشاره کردن مربوط به بیانیه 17 میرحسین موسوی، به ویژه که حتی در میان اصولگرایان منتقد دولت، مثلا محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگه که به گفته او جریان انحرافی بخش خصوصی دولت برای اثرگذاری در انتخابات آینده از طریق پول و رانت به دنبال یارگیری هستند.
موضوعی که آقای خاتمی مطرح کردن یک نوع عملگرایی سیاسی است به اعتقاد من. آقای خاتمی هیچ موقع شعار عبور از نظام رو مطرح نکرده. این جریانایی هم که اتفاق افتاده زمین که همداستان بوده با آقای موسوی و آقای کروبی، ولی حتی مثل اونها بحث تقلب رو علنی هیچ وقت مطرح نکرد. آقای خاتمی معتقد هنوز که برای رفع بحران‌های موجود در کشور چاره جز گفتگو و گذشت نیست. ما باید یک وفاق عمومی برسیم، به یک میزانی از تفاهم برسیم که ناملایماتی که بر هر دو طرف ماجرا رفته، اینو من از آقای خاتمی نقل میکنم، ناملایماتی که بر هر دو طرف ماجرا یعنی نظام و مردم رفته رو مورد اغماض قرار بدیم تا بتوانیم با آینده بهتر دست پیدا بکنیم. تئوری ایشون هم این است که ما با نظام به چالش رسیدیم، ولی مگه ما با بقیه موضوعات جهانی و بین‌المللی که در برابر نظام بوده چالش نداشتیم؟ مگه ما با دنیا چالش نداریم؟ خب وقتی با دنیا چالش داشتیم حتما که نباید دنیا اسلحه رو کشیم داشت حرف میزنیم. اگه یه جایی از دوم اسلحه کشیدن دفاع میکنیم از خودمون تا اونا رو اسلحه از دستشون بگیریم، ولی وقتی اسلحه از دستشون گرفتیم و نشوندیمشون بعد میشینیم باشون گفتگو میکنیم، بحث انرژی هسته‌ای، بحث جنگ ایران و عراق، بحث‌های مختلفی دیگه پس زمینه این ماجرا هستن که آقای خاتمی معتقدند برای برون رفته از وضع موجود چاره‌ای نداریم جز مفاهمه و کوتاه آمدن طرفینی. یعنی هیچ کس تو این قضیه 100% محق نیست، هیچ کس هم از دیدگاه ایشون هیچ کس 100% محق نیست، هیچ کس هم 100% خطاکار نیست. لذا باید طرفین کوتاه بیان تا بتوانیم به یک وضعیت ایدئالتر از وضع موجود دست پیدا بکنیم. توی این دعواها و درگیری‌ها و بدفهمی‌ها و ناهنجاری‌های رفتاری است که آدم‌های افراطی میدون پیدا میکنن که زمینه رو بر تعقل و خردورزی اجتماعی سیاسی محدود کنن و ببندن و رضا آب آلوده میکنن مایه مقصود خودشون رو بگیرن، گلالود میکنن تا به هدف خودشون برسن. آقای خاتمی تزشون این است که ما باید از این ناملایمات بگذاریم، زمینی که باید شروطمون برای ادامه رفتار بعدی تضمین بشه، انتخابات آزاد، گشایش فضای سیاسی، آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، دلجویی از ستمدیده ها و افرادی که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفتن تو این مقطع، اینا شروطی است که برای بقا وجود داره. من اضافه میکنم چندین جایی هم گفتم با ابزارهای گذشته، اینجا حرف خودمه، با ابزارهای گذشته حتی اگه تضمینشان بدن امکان نداره. اگه بخوام به انتخابات آزاد برسیم، اگر بخوایم به بقای این رفتار بیاندیشیم، باید اهرم‌هایی که چنین فضایی رو به وجود میارن از دست جریان‌های مقابل مردم بگیریم. اولین کار و محکمترین کاری که تو این شرایط میشود انجام داد این است که بحث نظارت استصوابی رو برگردونیم به جای اولیه خودش، یعنی لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، تا بتوانیم به یک انتخابات قانونی و با اجرای نظارت صحیح مردمی دست پیدا بکنیم. اون وقت میتوانیم به باب گفتگو و نظارت همگانی بر دولت و مجلس امید داشته باشیم.
آقای امیرحسین گنجبخش، در مورد هدف ها و پیامد تحرک تازه محمد خاتمی هم نظرتونو بگی.
ببینید، گفته های آقای خاتمی رو میشه به دو صورت دید. یکی به این صورت که همون شیوه آقای موسوی کروبی رو پیش بگیره، در ادامه اون حرف باشه و شرط بذاره برای اینکه تا این شروط پیش شرط ها متحقق نشدن اینشون در انتخابات شرکت نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندان، یعنی چی؟ این یه جوره که این شرط گذاری قابل مذاکره نیست. یعنی قابل مذاکره نیست که آقا بگی مثلا زندانیان سیاسی آزاد نشن، یا این رو به صورت خاص داره مطرح میکنه، به صورت مطالبه داره مطرح میکنه که سر این مطالبه میخواد بره چونه بزن. حالا با کی میخواد چونه بزن؟ آقای حقیقی حتی اسم قدرتمندترین شخص جمهوری اسلامی یعنی ولی فقیه اصلا نیوردن تو سخنانش، بس که اصلا ایشون وجود نداره، بس که ایشون نیستش که فرمان حکومتی صادر میکنن، مثل که ایشون حتی در وضعیت اخیرشون با احمدی نژاد نبوده که وادار کردن که وزیر اطلاعات بمونه، مثل این که ایشون نبود که فرمان حکومتی دادن به مجلس ششم که مطبوعات رو کنار بذارن، مثل که ایشون نیست که در سیاست خارجی زمانی که هر سه دولت یعنی آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی و این اواخر آقای احمدی نژاد خواسته با غرب رابطه برقرار کنه، فرمان دادن که این کار صورت نگیره، مثل که ایشون نیست که پروژه هسته‌ای تو دست بشه. پس همه چیز به این دو تفسیر برمیگرده و این تفسیر هم متاسفانه اصلاح طلبا یه دورانی گولش رو خوردن. چه زمانی بود؟ زمانی بودش که مثلا شورای نگهبان آقای معین رو رد میکرد و فرمان حکومتی میمد که آقای معین دوباره بعد برگرده و اینا فکر میکردن که آقای خامنه‌ای با اونهاست. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ثابت شد که آقای خامنه‌ای بازیگر اصلی صحنه و از طریق مثلث سازی، یعنی چی؟ یک زمان با آقای احمدی نژاد، احساس میکنه احمدی نژاد داره پاش از گلیمش بیرون میذاره، یک حمله بهشون میکنه، این باعث میشه اونوریا خوشحال شن. همین بلا رو آقای خامنه‌ای سر آقای هاشمی رفسنجانی آورد در مجلس ششم، که این خطر به وجود اومده بود برای ایشون که ایشون دوباره رئیس مجلس بشه و مجلس مقتدری از کار درآد. دیدیم که همین اصلاح طلبا دوباره به فکر این که خامنه‌ای پشتیبانشون خواهد شد رفتن با اون کردن هاشمی رو زدن. پس اگر ما بحث‌های آقای خاتمی رو بخوایم نگاه بکنیم، هنوز روشن نکردن که چگونه دارن به این مسئله نگاه میکنن. اگر مسئله شون اینه که در ادامه راه موسوی و کروبی در مقاومت، که مقاومت در مقابل ولایت فقیه، در مقابل کسیه که رانت قدرت و ثروت تو ایران تقسیم میکنه.
ممنون آقای گنجبخش.
دو ثانیه فقط چیز میکنم، میگم مشکل اساسی این حکومت اینه که آقای خامنه‌ای اجازه نمیده حکومت قانون بین خودی ها برقرار بشه، و تا زمانی که حکومت قانون بین خودی ها حتی بین خودشون نتونن برقرار بکنن، تمام این صحبت ها اساساً بی‌معناست.
آقای علیرضا حقیقی، شما هم تلقیتون رو از سمتگیری های اخیر محمد خاتمی ارائه بدین.
ببینید، آقای خاتمی با اعتبارترین شخصیت ایرانی است که در جامعه بین‌المللی داره اعتباره، کسی است که سازمان ملل روی پیشنهاد ایشون سال گفتگوهای تمدن‌ها رو بنا کرده و یک گفتمان ضد خشونت، یک گفتمان ضد مرگ رو تلاش کرد که در جامعه ایران در اون محدودیت‌هایی که داشت ایجاد کنه. مشکلاتی هم داشت، ضعف‌هایی هم داشت، ولی در مجموع شخصیتی است که به منافع ملی ایران نگاه می‌کنه. آقای خاتمی الان احساسش این هست که وضعیت منطقه ای ایران، بحران‌های خاورمیانه، مشکلات هسته‌ای و درگیری‌های داخلی در جامعه ایران به گونه‌ای است که تداومش میتونه منافع استراتژیک ایران رو به خطر بندازه. بنابراین ایشون پیشنهاد مصالحه کرده. در پیشنهاد مصالحه همه چیز از زبان آغاز میشه. یعنی شما باید زخم زبان رو کنار بذارید و بیشتر به آینده مملکت فکر کنید و در حقیقت دو طرف همدیگر رو به قول معروف ببخشن. این که آیا این پیشنهاد رو اونها قبول میکنن، ممکنه قبول نکنن، ولی واقعیت این است که با تحولاتی که در منطقه اتفاق افتاده و رفتارهایی که آقای احمدی نژاد انجام داده، به نظر من آقای خامنه‌ای، نهادهای قدرت، اینها به این نتیجه رسیدن که این که افراد بیان مات بکنن از ولایت فقیه و روشهایی که آقای احمدی نژاد به کار برده، الزاما منافع مملکت و منافع استراتژیک جامعه رو تامین نمیکنه. این نکته اول. اما این صحبتایی که آقای گنجبخش کردن، این همش صحبتای ساده شده است که در زمان شاه هم بود و فکر میکنن مشکل مملکت با یک نفره. اینجوری نیست. ایران یک مجموعه از نهادهای قدرت، افراد، و اینجوری نیست که فقط یه نفر تصمیم بگیره انجام بده. اگر میتونستن این کار رو میکردن، چه در زمان آیت الله خمینی و چه الان. اینجوری نیست که حتی اگر آقای خامنه‌ای اراده کنه کار انجام بده، انجام میده. نکته دوم، آقای گنجبخش با تکلیفش رو معلوم کنه. اگر ایشون دنبال انقلاب کردن این کمپلکس با آقای موسوی و آقای کروبی، سران جنبش سبز در تضاده. ایشون نمیتونه بیرق جنبش سبز رو بگیره بالا، ولی مغایر با ایده رهبرانشون باشه. ایشون بگه آقا کدوم کشور نفتی ما دموکراتیک داریم؟ تغییرات دموکراتیک در کشورها در طول زمان اتفاق میفته. همین الان کشور ایران با همین وضعیتش از چین دموکراتیک تره، از تمام کشورهای عربی که دوستان نزدیک آمریکا هستن دموکراتیک تره. بنابراین این تغییر در طول زمانه. شما باید قدرت بسازید. شما این گفتمان آقای گنجبخش ببینید چند تا هوادار میتونه در ایران بسیج کنه. بنابراین پس نمیشود که با کسانی که الان به هر حال پایگاه اجتماعی دارن، آقای خاتمی معتدل‌ترین فرد سیاسی در جامعه ایرانه، در اعتبار جامعه بین‌المللی داره و اوریج جامعه ایران از دیدگاه آقای خاتمی حمایت میکنه. دیدگاه آقای گنجبخش دیدگاهیست که صرفاً یک ایده ای رو داره بدون اینکه بدون روش‌ها و راه‌هاش امکان پذیر هست یا نه. یعنی در حقیقت خوب شروع میشه، بعد ادامه میده و فاجعه‌آمیز تموم میکنه.
خب به این دلیل که به پایان وقت رسیدیم و این اختلاف نظر رو نمیشه در مدتی کوتاه در این برنامه پایان داد، در فرصتی در آینده از شما آقای حقیقی و آقای گنجبخش دعوت میکنیم خودتون دوتایی در یه برنامه دیدگاهاتون رو به مناظره بذارین. با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای امیر حسین گنجبخش و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
رادیو فردا گوش میکنید.